شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تهران امروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود. گزارش شده که در این نشست نماینده های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. ساکر جلالی، سرپرست ریاست سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز گفت که با وجود دعوت از نمایندگان طالبان برای اشتراک در نشست، آنها در آن اشتراک نکردند. نشست نخست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به اشتراک نمایندگان ایران، چین، روسیه و پاکستان پارسال در کابل برگزار شده بود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سرپرست وزیران تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان برای اشتراک در دومین مجمع بین المللی وزیران معارف به روسیه رفتند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان امروز شنبه گزارش داد که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به روسیه سفر کردند. در ادامه آمده است که حبیب الله آقا در مورد وضعیت معارف، دستاوردها، چالش‌ها و فرصت‌ها در بخش معارف کشور سخنرانی خواهد کرد. گزارش شده است که نشست در شهر کازان برگزار می‌شود. نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان اجازه نمی‌دهد دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. طالبان از ماه دسامبر سال 2022 به این سو دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای دانشجویان دختر بستند. در ولایت ننگرهار یک ازدواج دست جمعی 130 جفت در یک محفل برگزار شد. تنظیم کننده این محفل میگوید که این برنامه برای آن جوانان ترتیب شد که به خاطر مشکلات اقتصادی از سالها به این سو نامزد بودند و توان مالی عروسی را نداشتند. یک تعداد از دامادان این محفل به رادیو آزادی گفتند که چنین اقدامات در شرایط کنونی بار مشکل اقتصادی را از دوش جوانان کم کرده میتواند. اردو اسرائیل به روز جمعه تایید کرد که در حمله روز پنجشنبه به یک مکتب سازمان ملل در بخش مرکزی غزه عبدش به نظامی افراطی را کشته است. پیشتر شمار کشته شدگان 9 تن گزارش شده بود. نظامیان اسرائیلی مکتب را که از سوی اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بجا شدگان فلسطینی در منطقه نصیرات غزه اداره می شود بمباران کرد، جایی که هزاران بجا شده در آن پناه گرفتند. شفاخانه شهدا الاقصا در نزدیکی این منطقه تعداد کشته شدگان را 37 نفر گفته است. اردو اسرائیل در بیانیه اعلان کرد که پس از شناسایی هویت عبده تروریستی که در مکتب فعالیت می‌کردند، حمله را انجام داده است. و نیروهای هوایی اوکراین اعلان کردند که از میان 13 طیاره بی‌سرنشین روسیه، 9 آن را اوایل امروز شنبه در 4 منطقه اوکراین سرنگون کردند. در بیانیه این نیروها آمده است که طیاره‌های بی‌سرنشین شاهد ساخت ایران در منطقه مرکزی پولتاو، در منطقه جنوب شرقی زاپوریژا، در مناطق دنیپروپتروفسک و خارکیف سرنگون شدند. در ادامه گفته شده است که یک راکت نو X-59 روسیه که از منطقه کورسک آن کشور پرتاب شده بود نیز سرنگون شد. سرح لاساک والی دنیپروپتروفسک گفته است که حملات طیاره‌های بی‌سرنشین شب گذشته به ساختمان‌های تجارتی و مسکونی و همچنین منبع برق آسیب رسانده است. جزئیات خسارات وارد شده به مناطق دیگر اوکراین منتشر نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت 20 اوره افغانستان برد این تیم در مقابل نیوزیلند را موفقیت بزرگ خوانده است.
بدون شک این یکی از بزرگترین پیروزی های ماست، مخصوصا در بازی 20 اوره. چنین پیروزی های در جام جهانی 20 اوره نداشتیم.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان بدون اشتراک طالبان در تهران پایتخت ایران برگزار شد. برنامه غذایی جهان در مورد عدم مسئولیت غذایی برای میلیون ها نفر در افغانستان به شمول کودکان سخن می گوید. یک خانم افغان به رادیو آزادی گفت:
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه. بسیار زیاد همی شدید سوی تغذی داره.
در مطالب خارجی، سرپرست نمایندگی دائمی در افغانستان در ملل متحد از نامه بعضی از سازمان‌های بین المللی حقوق بشر در رابطه با اولویت دهی حقوق زنان در اجلاس دوحه حمایت کرد. جنبش تحفظ پشتون می گوید که حکومت بلوچستان برای آنها فرصت دیدار و ضمانت کردن رهبران و اعضای بازداشت شده معترضان چمن را نداده است. فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان، برنده یک جایزه از سوی یک نهاد مقیم در بریتانیا شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه قصه افغانستان و زنای افغانستان به یک داستان فراموش شده مبدل شده. اهدای جوایز میتونه یک فرصت باشه که به یادشان پرتیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
راشد خان، کاپیتان تیم کرکت 20 اوره افغانستان، برد این تیم در مقابل نیوزیلند را موفقیت بزرگ خوانده است. در همین حال شماری از علاقمندان کرکت میگویند تیم افغانستان نشان داد که از توانایی خوبی برخوردار است. صبح امروز افغانستان نیوزیلند را با تفاوت 84 دوش شکست داد. این دومین پیروزی بزرگ افغانستان در رقابت‌های جاری است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
راشد خان، کاپیتان تیم کرکت 20 اوره افغانستان، میگوید برد تیم نیوزلند یک موفقیت بزرگ برای افغانستان است. او این برد را به علاقمندان کرکت تبریک گفت. او پس از بازی صبح امروز در مصاحبه کوتاهی با صدای آمریکا گفته است:
برای همه علاقمندان مبارک میگویم. در جام جهانی جاری این بسیار پیروزی کنان است. زحمات ما و دعاهای شما است.
شماری از علاقمندان تیم ملی کرکت میگویند تیم با پیروزی در مقابل نیوزلند نشان داد که توانایی پیروزی در هر گونه رقابت را دارد. آنان به رادیو آزادی گفتند با این برد امید برای راهیابی تیم افغانستان به بازی‌های میانی و نیمه‌نهایی پیدا شده است. نور رحمان پشتونیار، یکی از علاقمندان کرکت، به رادیو آزادی گفت:
یقینا افغانستان پروان نړیوال شلوریز جام کې یو بدلې
افغانستان در جام 20 اوره سفر پیروزی را آغاز کرده. با تفاوت که 2 بازی گذشته را افغانستان پیروز شد، ما را امیدوار کرد که بازیکنان در این رقابت ها خوب بازی میکنند و پیروزی میآفرینند.
موږ ته داخلي راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
شیرین آقا پردیس، دیگر علاقمند کرکت، هم از این پیروزی تیم ملی کرکت ستایش کرد.
افغان لوبډله کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام ګټي، خو مهمه خبره
ده چې افغانستان حتی جام جهانی را میبرد. اگر همین طور با جذبه بازی کنند و به خود باور داشته باشند، با برد بازی دیشب امید است که 2 بازی آینده که مقابل PNG و ویست اندیز است، تیم افغانستان پیروزی را از آن خود کند.
ویست اندیز همدارنگا PNG سرامدغه سیالی وکي.
آنان میگویند آرزوی پیشرفت تیم را دارند. در همین حال شماری از شخصیت های افغان هم به خاطر این برد تیم افغانستان پیام‌های خوشی نشر کردند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، در صفحه ایکس خود بازی تیم افغانستان را ستود و نوشته است که این تیم در بازی اخیر خود کار تیمی، مهارت‌های خود و یک اراده خوب را نشان داد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در پیام‌های نوشتاری خود در حساب‌های ایکس خود این برد را به افغانان مبارک گفتند. عمر زاخلوال، وزیر مالی نظام جمهوری پیشین و عضو سابق برد کرکت، پیروزی در برابر نیوزلند را غیر قابل باور توصیف کرده و در حساب ایکس خود نوشته که تیم افغانستان دلچسب بازی کرده و 2 پیروزی پیهم را از آن خود کرده است. او ابراز امیدواری کرده که تیم افغانستان در این رقابت‌ها پیشرفت بیشتری داشته باشد. افغانستان صبح امروز تیم کرکت نیوزلند را با تفاوت 84 دوش شکست داد. این دومین پیروزی بزرگ افغانستان در این رقابت‌ها است. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازی خود تیم کرکت یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. تیم افغانستان در این رقابت‌ها در گروه C با نیوزلند، PNG، یوگاندا و ویست اندیز است. بازی سوم افغانستان در مقابل PNG در 14 جون است و پس از آن در 18 جون در مقابل ویست اندیز بازی خواهد کرد. اگر افغانستان یکی از این 2 بازی را هم ببرد، راهیابیش به مرحله بعدی این رقابت‌ها حتمی می‌شود. مرحله بعدی که مرحله 8 تیم برتر است، از هر گروه 2 تیم در آن راه می‌یابند. در جام جهانی 20 اوره که اکنون جریان دارد، هر 20 تیم بازی می‌کنند که به 4 گروه تقسیم شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان بدون اشتراک طالبان در تهران پایتخت ایران برگزار شد. هرچند جزئیات بیشتر این نشست هنوز رسانه‌ای نشده، اما رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. او گفته است که با این کار فرصت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در افغانستان فراهم خواهد شد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان روز شنبه 8 جون بدون اشتراک طالبان آغاز شد. این نشست در تهران پایتخت کشور همسایه ایران برگزار شده است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، یوشیا یونگ نماینده ویژه رئیس جمهور چین در امور افغانستان، سمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از جمله اشتراک کنندگان این نشستند. جزئیات بیشتر این نشست هنوز رسانه‌ای نشده است، اما به اساس گزارش رسانه ایرانی ایراف، علی باقری کنعی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده. او گفته است هرچند گام‌های مثبتی در این بخش برداشته شده است، اما به گفته او اگر مردم از اقشار و قوم‌های مختلف در حکومت شریک شوند، فرصت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. یک رسانه ایرانی دیگر به نام مهر گزارش شده است که علی باقری در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای گفته است افغانستان طی 3 سال گذشته با بحران‌های مختلف روبرو بوده است که در برخی موارد به گفته او حاکمان فعلی افغانستان دستاوردهایی دارند و در برخی موارد مشکلات هنوز هم ادامه دارند. او افزوده است علتهای اصلی سایر مشکلات و چالش‌ها عدم توجه به پیشرفت اقتصادی این کشور است که به گفته او تأثیر منفی بر اشتغال دارد. به نقل از گزارش مهر، سرپرست وزارت خارجه ایران گفته که پیام مشترک و مهم این است که آنها نباید تنها به تکرار کردن مشکلات افغانستان محدود شوند، بلکه برای از بین بردن مشکلات و چالش‌های این کشور راه حلی را پیشنهاد کنند. جزئیات اظهارات و موقف کشورهای دیگر در این نشست تا زمان نشر گزارش به دست ما نرسید، اما نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نداشتند. زاکر جلالی رئیس بخش سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان به تاریخ 8 جون در صفحه اکس خود نوشته است هرچند از آنها در این نشست دعوت شده بود اما شرکت نکردند. او افزوده است کشورهای مختلف نامهای مختلفی برای نشست گذاشتند و گفته است که انتظار دارند نشست‌هایی که درباره افغانستان برگزار می‌شود به جای ایجاد مکانیزم‌های جدید از مکانیزم‌های معمول و از قبل ساخته شده استفاده شود. این در حالی است که نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای به تاریخ 9 ماه دلو سال گذشته خورشیدی در کابل برگزار شد که به شمول کشورهای همسایه افغانستان نمایندگان نزدیک به 11 کشور جهان در آن شرکت داشتند. این نشست گروه منطقه‌ای در حال در تهران برگزار می‌شود که قرار است از 30 جون تا اول جولای 30 نشست دوحه درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست به گونه رسمی از طالبان دعوت شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماهای می تا اکتبر سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند بود. در گزارش تازه این سازمان آمده است که همچنان 4 میلیون تن از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد روبرو هستند. WFP در کنار نگرانی از کمبود بودجه برای کمک رسانی افزوده که سیلاب‌های ویرانگر اخیر در 6 ولایت افغانستان سبب تخریب خانه‌ها، مزارع و معاشی مردم شده که پیش از این به سختی زندگیشان را سپری می‌کردند. این در حالی است که برخی نیازمندان و سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گویند آنها نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه‌اش میگوید 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش WFP که روز جمعه منتشر شده آمده است که 4 میلیون تن به شمول 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. این سازمان می افزاید که سیلاب‌های ویرانگر ماه می در 6 ولایت افغانستان خانه ها، کشت ها و مواشی را از بین برده است و این سیلاب ها بیشتر در مناطق رخ داده است که مردم در آنجا تقریبا هیچ چیزی برای ادامه زندگیشان نداشتند. برنامه جهانی غذا می گوید که در حال حاضر از بودجه کمکی برای پاسخگویی به سیلاب زدگان استفاده می کند و برای ارائه کمک های غذایی با کمبود بودجه مواجه است. در این گزارش گفته شده که WFP برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده از جون تا نوامبر به 510 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد افزوده است که از این میان به 14.5 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد تا به جامع سیل زده در ولایت‌های مختلف کمک کند. برنامه جهانی غذا گفته که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک‌های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می‌شود.
یک
مادر از ولسوالی خان‌آباد کندوز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که پیش از این کارمند سیهی بود و اکنون بیکار شده است و وعده‌های غذایی‌شان معمولاً تنها نان خشک است. او میگوید که دو کودک زیر سن 5 سال دارد که هر دو دچار سوء تغذیه هستند.
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاد همی 3 ساله و تقریبا 2 ماه است بودم دیگه. شدید سوء تغذیه داره. پدرم نداره. خودم مثلا نانوار خانه بودم وظیفه داشتم. که از 3 سال تا بالا امت بیکاری و دربدری. یک دو سه بار ما در کندز هستم اینجا مراجعه کردم گفت از کلینیک دو برو. روزانه 100 روپیه من رفت جایش هم نیفت. حالا دیگه کتنم نان خشک یکان زیادتر خانه از برو خانه از برو مقصد.
محمد میر باشنده روستای کرکر بغلان میگوید که پس از سیلاب‌های اخیر خانواده 12 نفریش در زیر خیمه شب و روز را میگذراند و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارند.
الحمدلله شکر به فامیل که هستیم 12 تا فامیلی چی اعضا هستیم که به غذا هم هست ولی 100% نگفتیم احتمالا که باشه اگر دو وقت داشته باشه نگفت شما برم شغل وظیفه موتروانی بود دیگم موتر هم سیل بود فیلن که با مون چیزی نمونده فیلن بکار رفت و گفتیم یک رو پا آمدن فیلن ندارم فیلن میخواه که خانه که بود امره کم پس درست کنه یک امره سرداش داشت امره پس داشته باشه دیگه نمیشده امره ما
بیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب‌های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است. WFP می‌گوید که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از نامه شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مبنی بر اولویت دهی به حقوق زنان در نشست سوم دوحه حمایت کرد. او در صفحه اکس خود نوشته است که زنان افغان نه تنها باید پشت میز مذاکره بنشینند بلکه خواستهایشان نیز باید شنیده شود. شماری از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری پنجشنبه هفته گذشته در نامه از سازمان ملل متحد شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو آن خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. در همین حال برخی فعالان حقوق زنان نیز بر حضور زنان در نشست دوحه و اولویت دهی به موضوعات مربوط به زنان در این نشست تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، روز جمعه در صفحه اکس خود از نامه گروه کاری غیر دولتی زنان، صلح و امنیت و 11 سازمان حقوق بشری دیگر حمایت کرده است. این سازمان ها پنجشنبه گذشته در نامه از ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضوان خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. نصیر احمد فائق گفته است که زنان افغان نه تنها باید در پشت میز مذاکره حضور داشته باشند، بلکه خواست و صدایشان نیز شنیده شود. در همین حال برخی فعالان حقوق زنان نیز بر حضور زنان در نشست دوحه تاکید دارند. فوزیه وحدت، یکی از فعالان بر رادیو آزادی، میگوید موضوع حقوق زنان باید محور گفتگوهای این نشست باشد.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسئله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې
مسئله مهمه نیست که حضور زنان بیشتر از همه چیز باید در نشست مهم باشد. با کسانی که نماینده واقعی مردم باشد و درد مردم را بیان کند، در نشست گفتگو شود. میدانند که افغانستان در بحران قرار دارد، اما مسئله زنان که طالبان در این مدت اپارتاید جنسیتی در برابرشان انجام دادند، در صدر اجندا باشد.
دا باید تر ټولو مهمه مسئله د غونډې په اجندا کې پری بحث وشي.
رقیه سایی از دیگر فعالان حقوق زنان میگوید کشورهای جهان باید به جای طالبان با نمایندگان واقعی مردم افغانستان از جمله زنان گفتگو کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
ما من حیث یک زن و من حیث شهروند افغانستان نشست دوحه را با حضور طالبان محکوم میکنم. طالبان من حیث ناقضین حقوق بشر و ناقضین حقوق زنان باید تحریم سیاسی و تحریم اقتصادی شوند و نباید بر زنا استیج داده شود و نباید اینا در نشست ها دعوت شود.
این در حال است که روزا اوتونبایوو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، روز پنجشنبه با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، مبنی بر اشتراک آنها در این نشست دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که میخواهند در این نشست دو روزه که در 30 جون در پایتخت قطر آغاز می شود، دستور کار خود را ارائه دهند تا مورد پذیرش همه طرف ها باشد. اما هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به این تلاش های ملل متحد بر رادیو آزادی می گوید:
جایی که به نظر می رسد سازمان ملل واقعا عقب نشینی می کند تا طالبان را متقاعد کند و در تلاش است تا طالبان در نشست مشارکت کنند و در این حال موضوع حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را به ویژه تقریبا به گونه کامل از دستور کار آن روند خارج کند. حذف زنان افغان از این روند برخلاف قطعنامه 1325 شورای امنیت است.
این انتقادها و نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که استیفن دوجاری، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. قرار است سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد از 30 جون تا 1 جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
جنبش تحفظ پشتون میگوید که حکومت بلوچستان برای آنها فرصت دیدار و ضمانت کردن رهبران و اعضای بازداشت شده معترضان چمن را نداده است. در همین حال شماری از معترضان در منطقه چمن به رادیو آزادی گفتند امروز تظاهرات برگزار نکردند، اما تحسن اعتراضیشان به گونه عادی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش تحفظ پشتون مدعی است که روز جمعه به آنان اجازه داده نشده است که با رهبران و اعضای بازداشت شده اعتراضات چمن دیدار کنند و یا برایشان ضمانت شوند. نورپاچا، رهبر ایالتی بلوچستان این جنبش، وقت روز گذشته با نشر یک کلیپ ویدیویی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که این افراد با فریب بازداشت شدند و حتی با محکمه هم معرفی شدند. او این ادعا را هم مطرح کرده که با رهبران بازداشت شده اعتراضات چمن از زور هم کار گرفته شده است.
دیسی افس صدوی گرفتار کړي ول په غیر قانوني توګه باندې په دوکه باندې
آنها سوی دفتر دیسی به گناه غیر قانونی و با فریب بازداشت شدند. بعدن با آنها تشدد هم شده است. ما حالا آمدیم در برابر حوزه پلیس کرایم برانچ برای آنها مواد خوراکی و بستر آوردیم. به همین گونه با ما یک وکالتنامه هم است که باید آنها در آن امضا کرده و بعدن به ضمانت رها شوند. اما برای ما اجازه ملاقات با آنها داده نمی شود.
این در حال است که روز سه شنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی در منطقه چمن بر معترضان عملیات کردند که از یک موبین طرف شهرهای کویتا چمن را مسدود کرده بودند. در این تنش‌ها که تا روز جمعه ادامه داشت، شمار از معترضان زخمی و برخی رهبرانشان هم بازداشت شدند. شمار از معترضان به روز شنبه به رادیو آزادی گفتند که حالا وضعیت در منطقه چمن نادی است، دکان‌ها باز شدند، اما تحسن اعتراضیشان به گونه‌یادی ادامه دارد. صحبت خان یکی از آنان میگوید در جریان تظاهراتشان در 3 روز گذشته نزدیک به 30 معترض از سوی پلیس زخمی شده و ده‌ها تن دیگرشان بازداشت شدند.
فعلا خود اعتراض جریان دارد. این 3 روز احتجاج جریان داشت. بازار بسته بود و هر چیز متوقف بود. اما امروز وضعیت در شهر چمن نرمال است. دکانها باز شده است و احتجاج نیست.
او میگوید که اگر خواست معترضان که به گفته او قانونی است پذیرفته نشود، اعتراضات مسالمت آمیز به راهپیمایی‌های خشونت آمیز مبدل خواهد شد. در همین حال علی وزیر، عضو پیشین پارلمان پاکستان و یک از رهبران جنبش تحفظ پشتون، روز جمعه با نشر پیام در صفحه ایکس خود مدعی شد که ده‌ها معترض هدف شلیک مرمی قرار گرفتند. اما حکومت ایالتی بلوچستان روز گذشته گفته بود که در این درگیری 15 معترض و 17 پلیس زخمی شدند. در همین حال اسد قیصر، عضو پارلمان پاکستان، نیز انتقاد کرده و گفته که به مردم چمن گلوله شلیک نکنید، بلکه با آنها صحبت کنید. اسد قیصر بخش از ویدیوی سخنرانی خود در پارلمان پاکستان را روز جمعه در صفحه ایکس خود منتشر کرد. پیش از این نیز مولانا فضل الرحمن، یکی دیگر از اعضای پارلمان پاکستان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، از حمله نیروهای پاکستانی بر معترضان انتقاد کرده بود. وی پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود در نشست پارلمان پاکستان گفت که دولت به جای صحبت با معترضان بالایان ها حمله میکند. مولانا فضل الرحمن این را نیز گفت که خشونت رای حل نیست و دولت پاکستان باید رایت را از وزارت داخله برای حل این مشکل تعیین کند. تظاهرات مسالمت آمیز ساکنان محلی در چمن هفته گذشته زمانی به خشونت کشیده شد که نیروهای پاکستانی عملیات را علیه معترضان آغاز کردند. این اعتراضات نزدیک به 7 ماه پیش به خاطر تصمیم اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی حکومت پاکستان برای تردد به 2 طرف خط دیورند بین چمند و اسپین بولدک آغاز شده است. معترضان میگویند باید برای مردمان 2 طرف با شناسنامه پاکستان و افغانستان اجازه ای رفت آمد داده شود.
فوزه کوفی جایزه دستاوردهای زنان آسیایی را به دست آورد. یک نهاد بریتانیایی این جایزه را پنجشنبه شب طی مراسم بزرگ به او اهدا کرد. فوزه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان، یکی از فعالان حقوق زنان افغانستان است. مقیم نائب در آغاز مصاحبه با خانم کوفی از او پرسیده که به خاطر کدام فعالیت ها این جایزه را به دست آورده. خانم کوفی می گوید
جایزه را که توسط یک نهاد انگلیسی برای تغییر اجتماعی و کمک و خدمات بشردوستانه با پاس کارهایی که در افغانستان صورت گرفته در سالهای متمادی داده شد، من شخصا خودم طرفدار گرفتن جوایز و تقدیر نیستم، برای اینکه وضعیت زنان افغانستان به شکل است که هیچ یک از این جوایز نمیتونه تغییر بده وضع زنان افغانستان.
بله خانم کوفی، در جریان استید که جامعه جهانی زنان افغان را به باد فراموشی سپرده است. به نظر شما چی باید شود تا حمایت جامعه جهانی از زنان دوباره جلب شود؟
متاسفانه قصه افغانستان و زنان افغانستان به یک داستان فراموش شده مبدل شده. اهدای جوایز میتونه یک فرصت باشه که پس دوباره دنیا را به یاد رنجها، مصیبتها، دردهای بی پایان و فشارهایی که توسط طالبان به زنان افغانستان وارد میشه به یادشان پرتیم و در عین حال از مقاومت، مبارزه، استادگی زنان افغانستان یادآوری کنیم.
این جایزه چگونه به شما توزیع شد؟ تا یه مراسمی بود؟ چه تعداد نفرها در او اشتراک کرده بودن؟ از چگونگی از این اگر بگوین برما؟
ما در مراسم اهدای جایزه شب گذشته به میمانایی که در اونجا بودن که بیشتر از 2000 نفر بود به وضاحت از مشکلات زنان، از رنجی را که خواهرای ما میکشن و روزمره در تماسایی که ما داریم، در جلسات مشورتی که داریم به داخل افغانستان به ولایات مختلف، از مشکلاتی که برای ما میگن و اونا خودشان نمیتونن متاسفانه نظر به مشکلات امنیتی که دارن، نظر به اینکه فرصت برشان مساعد نیست. دیروز لااقل مشمه از دردهای از اونا را بیان کردم و این پروسه میتونه کمک کنه که مردم دنیا فکر کنن که قصه افغانستان فراموش شده نیست، این که در خط سرخط رسانه ها افغانستان و زنایش قرار ندارن و معنای از این است که وضعیتشان بهتر شده. شما این امیال شاهد هستین که کنفرانس دوحه، کنفرانس سوم دوحه قرار است رو اندازی شوه، حتی تبصره هایی است که ما بسیار امیدوار هستیم دقیق نباشه که بحث زنان اصلا شامل آجندا برای بحث نیست، در حالی که مهمترین مسئله همین است که زنان افغانستان باید بحث شود. ما مبارزه زنان در افغانستان محدود به یک سال یا دو سال یا پنج سال اخیر نبوده، یک مبارزه طولانی برای عدالت است و در این راه طولانی مبارزه هر یک ما به نوبه خود سهم داشتیم و سهم خود ادا میکنیم، اما زمان خود پیروز موفق احساس میکنیم که این وضعیت افغانستان تغییر بده. بنان یک فرصت است که از این فرصت ها باید استفاده شود و صدای زنان افغانستان بیرون شود. من فکر نمیکنم کسی در این مقطع زمانی به فکر از این باشه که این جایزه به کی تعلق میگیره یا از نام کی استفاده میکنه.
صحبتی بود با خانم فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، که یک جایزه ای را به نام دستاوردهای زنان آسیایی